ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا به برنامه کوواکس برای تأمین واکسن کرونا می‌پیوندد. 93 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری ناشی از کرونا در ایران جان باختند. حسن روحانی خطاب به منتقدان دولت گفت سیاست خارجی در اقتصاد نقش زیادی دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. آنتونی فوچی مشاور پزشکی دولت آمریکا میگوید پس از پیوستن دوباره آمریکا به سازمان بهداشت جهانی، واشنگتن قصد دارد در برنامه جهانی کوواکس که به تأمین واکسن کرونا برای کشورهای فقیر مربوط می شود مشارکت کند. آقای فاوچی روز پنج شنبه خطاب به سازمان بهداشت جهانی گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک فرمان اجرایی در این باره صادر خواهد کرد. او با اشاره به فرمان اخیر جو بایدن برای پیوستن دوباره به سازمان بهداشت جهانی گفت که واشنگتن در توسعه و اصلاح این سازمان همکاری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با انتقاد از عملکرد سازمان بهداشت جهانی آمریکا را از عضویت در این سازمان خارج کرده بود. تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت 6204 نفر و تعداد جان باختگان 93 تن اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنج شنبه گفت مجموع تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون از رقم 1,350,000 تن فراتر رفته است. او مجموع جان باختگان را هم بیش از 57,000 نفر اعلام کرد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تردید کارشناسان و مقام‌های بهداشتی مختلف است و آمار واقعی 2-3 برابر ارقام اعلامی تخمین زده می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در استان خوزستان با اشاره تلویحی به منتقدان سیاست‌هایش در امور خارجی گفت آنها باید بدانند که سیاست خارجی و دیپلماسی چقدر میتواند در اقتصاد و تولید نقش داشته باشد. آقای روحانی در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد همچنین گفت تمام پول حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار نمیگیرد. به گفته او 38% به صندوق توسعه ملی و بیش از 14% به حساب شرکت ملی نفت واریز میشود. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات به اتهام گزارش نهادهای مردم نهاد، ضابطان و ارگانهای مختلف احضار شده است. رسانه های ایران پیشتر خبر داده بودند که از وزیر ارتباطات از جمله به اتهام خودداری از اجرای حکم قوه قضاییه برای فیلتر کردن اینستاگرام شکایت شده و پس از حضور در دادسرا با قرار التزام آزاد شده است. در اطلاعیه دادستانی تهران اعلام شده که پرونده قضایی محمد جواد آذری جهرومی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. در این باره با امین ثابتی کارشناس مسائل ارتباطات و اینترنت از طریق خط تلفن همراه میشیم. آقای ثابتی از بریتانیا به ما پیوستن. آقای ثابتی، این ماجرای احضار آقای جهرومی چیه؟ به نظر میاد که به هر حال موضوع عجیبی است که وزیری در جمهوری اسلامی تن نده به حکم قوه قضاییه برای اینکه مثلا اینستاگرام رو فیلتر بکنه یا پهنای باند رو کمتر بکنه یا به فیلترینگ اصولا تن نده. آیا این واقعا اتفاق افتاده؟ چگونه است ماجرا؟
چیزی که بر اساس جزئیاتی که میشه گفت نمیشه گفت، همونجوری که خودت هم گفتی اونقدر شفاف نیستش پروسه که بدونیم که چه اتفاق افتاده، ولی بر اساس سوابق و گذشته میشه گفتش که در واقع چیز عجیبی هستش. و خب چون دستگاه های مختلف که سانسور اینترنت تو ایران دسترسی دارن، مثلا با قوی ترین و قدرتمندترین دستگاه در واقع شورای عالی فضای مجازی است که اتفاقا رئیس جمهور آقای روحانی و همچنین آقای جهرمی عضو این شورا است. حالا در مورد این داستان که قوه قضاییه حالا به چه دلیل درخواست داده، حتی گمانهای مختلفی میشه زد. یکیش میتونه باشه که واقعا یک شو باشه، چون دوباره مجددا نباید فراموش کنیم که ما نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستیم و خب از این موارد ممکن شنیده بشه و حتی ممکن اصلا این شو رفت داشته باشه به اینکه یا برنامه‌ای هستش که کلا حذف کنن آقای جهرمی اگر بخواد کاندیدای ریاست جمهوری شه، که برنامه‌ای هست که بخوام محبوبش کنم. مورد نکته بعدی هم که باید اشاره کنیم این هستش که در مورد آقای جهرمی چیزی که باید بدونیم که خب ما میدونیم بک‌گراند آقای جهرمی، پیش زمینه آقای جهرمی، خود آقای جهرمی در قدی افراد مختلف بودن که تایید کردن که ایشون بازجو بوده در وزارت اطلاعات و به همین دلیل این همین درگیری جا عجیبی هستش، یعنی و جالب و یه جوری همیشه گفت جالب هستش، چون شما اگر در مورد فیلترینگ اینستاگرام اگه بخواین صحبت بخواین بکنیم این هستش که خب به راحتی همون جوری که تلگرام و دولت ایران و حکومت ایران فیلتر کرد، به راحتی میتونه اینستاگرام فیلتر کنه. ولی الان اینکه چی شده که یه دفعه میگن فیلتر آقای جهرمی فیلتر نمیکنه، چون در مورد تلگرام میدونیم که گفته شده بود که آقای جهرمی مخالف فیلترینگ، ولی در نهایت فیلتر شد. باید در مورد اینکه سرعت اینترنت جهانی رو کاهش بدن، این اتفاق در مورد کاهش نمیفته، ولی کاری که کردن این هستش که آقای جهرمی در واقع این کار کرده تا حدودی، نه با کاهش، با افزایش قیمت سرعت اینترنت تو ایران. شما اگر وبسایت غیر ایرانی بازدید کنید، مثل گوگل، مثل تلگرام، مثل اینستاگرام، شما تقریبا دو برابر باید پول بدید برای استفاده از اون وبسایت نسبت به وبسایتی که داخل ایران باشه، مثل فارسیو، مثل آپارات و این دست وبسایت. هم برید اتفاق افتاده، ولی از جنبه اقتصادی اتفاق افتاده که فن به ضربه بیشتری به کاربر ایرانی میزنه. چرا؟ چون کاربر ایرانی نگاه میکنه به جیبش که چقدر پول داره خرج میکنه. اگر 2 گیگابایت مثلا فرض کنیم حالا 50,000 تومان میخره، باید در حقیقت میتونه 2 گیگابایت بنده 2 گیگابایت از وبسایت داخلی استفاده کنه، ولی بنده 1 گیگابایت میتونه از وبسایت خارجی استفاده کنه. در آخر بخوام خیلی خلاصش کنم، بیشتر به جد میگم شوی را انداختن که به زودی هم فراموش احتمالا خواهد شدش و خب میگم احتمالا ممکنه برگرده به دعوای سیاسی.
آقای ثابتی، در تایید حالا این صحبت شما، این متن دفاعی آقای آذری جهرمی هم که منتشر شده در رسانه‌های ایران، متن تصویریش منتشر شده از دفاعیش، و ایشون یک جایی میگه که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست، یعنی این وزیر ارتباطات نیست که بایستی فیلترینگ بکنه یا ببنده. ضمن این که اصولا اینها خب با یک دستورالعملی به دولت اگر بدن که دولت نمیتونه رد بکنه، شورای عالی قضایی در واقع در ارتباط با فیلترینگ، اصلا یه جور بی‌معنی میاد احضار وزیر برای چون چیزی اونم به قوه قضاییه، مثلا نه فرضاً از طرف خود دولت یا مجلس.
نکته که میگین در مورد بیانی حالا صحبتی که آقای جهرمی کرده این هستش که دقیقا داره افراد رو در به افراد حرف نادرست میزنه. چرا؟ چون پالایش درسته وظیفه پالایش نداره، ولی شواهدش داره این بوده که نقش داشته و نقش خواهد داشت. مثالش این هستش، مثال مختلف وجود این هستش که هر وقتی وبسایتی داخل ایران فیلتر میشه، آقای جهرمی به کلا دولت و میگم حالا افراد مختلف میگم ما مسئولیتی نداشتیم، ما چون در حقیقت کمیته فیلترینگ دستور داده ما فقط اجرا کردیم، ولی وقتی وبسایتی بلاک از بلاک شدن خارج میشه، سریع تیم به وزارت ارتباطات سریع میاد میگن که بله ما انجامش دادیم و سعی میکنن بگن که ما این کارو خوب انجام بندی دولت که در حقیقت وزارت ارتباطات بیشتر داره و شخص آقای جهرمی بیشتر داره به کاربر اطلاعات غلطی میده و خب سعی میکنه که این کاربر به خوبا رو جمع کنه، بعدا رو بگه من نیستم.
خیلی سپاسگزارم از کارشناس امنیت اینترنت امین ثابتی که از بریتانیا با ما همراه بود. دیپلمات‌های روس امیدوارند با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا برجام به طور کامل اجرا شود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه انتظار دارد دولت جدید آمریکا همان گونه که جو بایدن و طرفدارانش طی رقابت‌های ریاست جمهوری وعده آن را داده بودند، هر چه سریع‌تر به برجام بازگردد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، طی مصاحبه با ریا نوستی ابراز اطمینان کرد بازگشت به توافق اتمی به احیای دیپلماسی در روابط با ایران و کاهش تنش در حوزه خلیج فارس کمک می‌کند. همزمان ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد اجرای برجام توسط آمریکا نباید با طرح پیش شرط همراه باشد. به گفته وی اگر آمریکا بازگشت به برجام را منوط به اثرگیری اجرای کامل مفاد این توافق توسط ایران و به ویژه افزودن مطالبات بیشتر کند نتیجه مثبت نخواهد بود. همچنین نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین آمریکا را فراخواند فرصت را از دست ندهد، زیرا به گفته این دیپلمات روس با توجه به قانونی که در صورت عدم بهبود اوضاع پیرامون برجام تهران یک ماه دیگر به اجرا می‌گذارد و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان آینده، دریچه فرصت‌ها ممکن است بسیار زود بسته شود. میخائیل اولیانوف با اشاره به ریزنی‌های اخیر خود به دیپلمات‌های آمریکایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضع دولت جدید آمریکا را هدفمند و عملگرا دانست و گفت با چنین موضعی شانس پیشرفت در حل مسائل موجود تقویت شده. در این حال نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در مصاحبه با روسیه 24 تأکید کرد
هر گونه تلاش برای افزودن مسائل دیگر به چارچوب برجام شکست مذاکرات را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
دولت دونالد ترامپ دو سال و نیم پیش با خروج از برجام روی کرده فشار حد اکثری را پیش گرفت تا ایران را به مذاکره درباره برنامه اتمی موشکی و منطقیش وادارد. اما جو بایدن که از چهارشنبه 46مین رئیس جمهور آمریکاست همواره گفته دولت وی به اجرای برجام باز خواهد گشت. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد دولت آمریکا به دنبال تقویت و طولانی کردن محدودیت های برنامه اتمی ایران و رسیدگی به سایر امور مورد نگرانی از طریق دیپلماسی است. پیش از آن آنتونی بلینکن نامزد جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا گفته بود توافق جدید با ایران میتواند به فعالیت های بی‌ثبات کننده و برنامه موشکی این کشور بپردازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش گفت ایران قصد ندارد این گونه موضوعات در برجام گنجانده شود. سرگی پروخوروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه نظارگر تعاملات آمریکا و ایران خواهد بود.
ایران همپیمان است و مشخصا روسیه مایل است روابط خود با آمریکا را بهبود بخشد. پس کاهش تنش میان این دو بهترین گزینه روسیه است. از سوی دیگر بازگشت نفت ایران به بازار اشباع شده جهانی و این تجربه تلخ که تهران در صورت لغو تحریم‌ها به دنبال قراردادهای مهم با غرب خواهد بود تا روسیه، شرایط را برای مسکو آرمانی نمی‌کند. کرملین ابزاری ندارد تا محرک یا مانع مذاکرات آمریکا و ایران شود، اما بیشک بر مشارکت خود در هر گونه مذاکره پافشاری خواهد کرد، هم با این هدف که خود را قدرتی مهم جلوه دهد و هم برای اینکه از منافع خود دفاع کند. اما همچون طی آن یکی دو سال که به امضای برجام منجر شد، روسیه اکنون نیز عمدتاً نظارگر تعاملاتی خواهد بود که دولت جو بایدن با تهران آغاز کرده. روسیه برای بازی‌های پیچیده دیپلماتیک آماده شده تا در هر شرایطی نتیجه مثبت برای خود کسب کند.
برجام یکی از محورهای کلیدی مذاکرات پیشروی وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو اعلام شده. محمد جواد ظریف در چارچوب سفرهای منطقه‌ای خود قرار است شنبه برای چهارمین بار طی سال جاری خورشیدی با وزیر خارجه روسیه دیدار کند. همچنین اعلام شده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت تماس‌های سیاسی و گسترش روابط همه جانبه حدود دو هفته دیگر به مسکو سفر خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. شمار کشته های انفجار دو بمب انتحاری در مرکز بغداد به دست کم 28 تن رسید. تعداد زخمی ها نیز دست کم 73 تن اعلام شده. این انفجار صبح روز پنجشنبه در یک بازارچه نزدیک میدان طیران بغداد روی داد و در جریان آن دو بمب گذار انتحاری جلیقه انفجارشان را به فاصله کمی از هم منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران است و پایان این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش و شادمانی دارم.